روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز شنبه است، 21 دی ماه 1398، 15 جمادی الاول 1441 هجری قمری و 11 ژانویه 2020 میلادی و ما خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و در همین ابتدای هفته و در اولین برنامه با هم بریم شنونده موضوعات پیشنهادی شما باشیم.
از سلام
و ادب
دارم خدمت شما عزیزان و عوامل محترم برنامه خوبتون. اون چیزی که ما داریم میبینیم، مدیریت پسماند کشور ضعیف عمل میشه، چرا که این خروجی های پسماند عنوان گنج های پنهانی اقتصادی توجه دیده نمیشه بهش بشه. بذار خواهش ما در برنامه لازمه به این مهم بپردازید تا هم اطلاعات شنوندگان زیاد بشه و همین که با چرخه بهتر مدیریت شاهد بهره برداری بهتر از این مهم بشیم. تشکر. محمدی هستم از تهران.
بله، پیامک داریم از سرکار خانم معصومه آقا محمدی از اصفهان. ایشون هم اتفاقا در رابطه با پسمان پیام دادن، گفتن لطفا در برنامه روزنه به بعضی موضوعات اجرایی که به همکاری مردم و دولت نیاز داره بیشتر بپردازید و اطلاع رسانی کنید، مثل بازیافت و مدیریت پسمان.
سلام
و
خسته نباشید میگم به عوامل برنامه روزنه. متاسفانه با وجود تولید بالای زباله در کشورمون اصلا به صنعت بازیافت توجه نمیشه. لطفا در برنامه روزنه در مورد اهمیت این موضوع با مسئولین و کارشناسان گفتگو داشته باشید. تشکر میکنم. خدا نگهدار.
بله، یقیناً اگر بتونیم صنعت بازیافت رو در کشورمون توسعه بدیم، قطعاً میتونیم باعث رشد اقتصادی مؤثر و مفیدی برای کشورمون باشیم. به همین منظور و بنابر پیشنهاد شما عزیزان شنونده، امروز در روزنه به این موضوع خواهیم پرداخت، صنایع بازیافت و اهمیت توسعه آن. شماره پیامک ما 301035 و تلفن های ما 2265 2285 و 2786035. با ما در تماس باشین و ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. به ما بگید که مهمترین وظیفه هر کس در جهت توسعه صنعت بازیافت چیه. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در پایان هفته یعنی پنجشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 سامانه پیامکی ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. مهمترین وظیفه هر کس در جهت توسعه صنعت بازیافت چیه؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما www.radiogoftegu.ir و از ایران صدا هم که میتونید اون رو بشنوید. و دعوت میکنم شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
متشکرم که ما رو همراهی میکنید. میدونید که بحث ما در رابطه با صنعت بازیافت و سوال ما مهمترین وظیفه هر کدوم از ما در جهت توسعه صنعت بازیافت چی هست؟ هستش این سوال برنامه است که میتونید با ما در ارتباط باشید. اما مهمان ما در برنامه امروز آقای مهندس اشکان معمارزاده، ایشون نایب رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و رئیس کارگروه خدمات محیط زیست هستند. آقای مهندس سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما حتما بحث جذابی رو با شما خواهیم داشت و همکاران منم هم که به شکل تلفنی ما رو همراهی خواهند کرد. بله اتفاقا سرکار خانم عادل حسینی که بخش علم و زندگی رو هم دارن پشت خط تلفنی ما هستن. خانم حسینی سلام، وقت شما بخیر.
سلام و صبح خیر به شما و شنوندگان عزیز. ضمن اینکه عرض ادب و احترام دارم به مهمان ویژه برنامه‌مون جناب آقای مهندس معمارزاده که در استودیو حضور دارن، روز همگی بخیر.
متشکرم از شما. میدونم مثل همیشه موضوعات خوبی رو در بخش علم و زندگی آماده کردید. ما هم آماده هستیم که این بخش رو بشنویم همراه با آقای مهندس معمارزاده و شنوندگان عزیز.
علم و زندگی.
صنعت بازیافت در همه کشورها در حال پیشرفت هستش و به یک صنعت پولساز تبدیل شده، اما به نظر میرسه که کشور ما از پتانسیل‌های نهفته در این صنعت تا حدی بی‌نصیب مونده و خب اینو میشه از آمار و ارقام متوجه شد. آمار نشون میده که متوسط جهانی بازیافت حدود 70% هستش، در حالی که این رقم در ایران فقط 20%. یعنی ما از 53,400 تن زباله‌ای که روزانه در کشورمون داره تولید میشه فقط 20% از اون رو بازیافت میکنیم و ما بقی یعنی حدود 80% اون یا سوزونده میشه یا دفن میشه. بله. یعنی به جایی که ما بیایم از این طلای کثیف به عنوان یه منبعی برای درآمدزایی و اشتغال استفاده بکنیم، به راحتی اون رو دفن میکنیم و نادیده میگیریم این منبع عظیم رو. اون هم در واقع دفن ماده پای زباله ما به صورت بهداشتی و اصولی صورت نمیگیره. ما فقط 2% دفن زبالمون به صورت اصولی هستش و ما بقی رو به صورت روباز داریم دپو میکنیم که خب این خطرناکترین نوع دپوی زباله محسوب میشه که جز آلودگی های زیست محیطی واقعا آیدی دیگه برای ما نداره، در حالی که میشه با جدی گرفتن صنعت بازیافت جلوی خیلی از این خسارات ها و آلودگی ها گرفته بشه. برای مثال بازیافت هر تن کاغذ از قطع 17 اصل درخت جلوگیری میکنه، از اشغال 2 متر مکعب زمین برای دفن زباله جلوگیری میکنه، صرف جویی در مصرف آب و انرژی رو به همراه داره، همینطور در مواد دیگه و در موارد دیگه مثل شیشه، پلاستیک، آلومینیوم که بازیافتشون از تولید اولیه این محصولات به صرفه تر هستش، مخصوصا در مصرف انرژی و مصرف آب. من خاطرم از شما موقع کار روزی در همین برنامه ابراز نگرانی کردم از اینکه ارتفاع کوه زباله در جنگل فراوان رشت در استان گیلان به حدود 90 متر رسیده، ولی الان خوشحالم از اینکه میتونم بگم جوانهای خوشغیرت گیلانی ما با تکیه بر دانششون، با تکیه بر پشتکارشون تونستن به دانش و فن تولید مصالح ساختمانی از زباله ها دست پیدا بکنن که خب نسبت به نمونه های موجود هم سبک‌تر هست و هم مقاومتر هستش، که خب این میتونه نویدبخش این باشه که به هر حال تا حد نسبتاً زیادی میشه معضل پسماند رو برطرف کرد. ببینیم که به هر حال باعث از این طرح حمایت بشه، از این صنعت حمایت بشه و نقش شهروندان رو هم نمیشه در این حوزه نادیده گرفته بشه و امیدوارم اصلا در این زمینه فرهنگ سازی بیشتر از پیش اتفاق بیفته. انشالله.
اتفاقی که از نکات مهم همین هست که چگونه شهروندان آشنا باشن با روال همین بحث صنایع بازیافت. آقای مهندس شما نکته‌ای دارید در رابطه با صحبت‌هایی که انجام شد؟
بله سپاسگزارم. خانم حسینی عزیز منم خدمتتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. ممنون از گزارشی که ارائه فرمودید و فکر می‌کنم بیشتر موارد رو خانم حسینی عزیز اشاره فرمودن بهش، فقط حالا در خلال برنامه اگر این فرصت پیش بیاد راجع به قوانین ما بتونیم بیشتر صحبت کنیم که قوانین چه کمکی میتونن به ما بکنن که صنعت بازیافت یک صنعت اجرایی، توجیهدار و مفید در کشور باشه. بله امروز اگر بخوایم راجع به این صنعت صحبت کنیم به اسم یک صنعت باز ورشکسته میشناسیمش و باید ببینیم چه باید بکنیم که این صنعت بتونه کار بکنه. بله. سپاسگزارم از بابت.
بله امیدواریم راجع به بازیافت، صنعت بازیافت بتونیم با هم صحبت بکنیم. تشکر میکنم از شما خانم حسینی به خاطر صحبت هایی که خوبی داشتید و خانم کامران روی خط ما هستن، سرکار خانم سودابه کامران. متشکرم خانم حسینی. خداحافظ شما. خداحافظ خداحافظ. خانم کامران سلام، صبح شما بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما آقای مهندس و شنوندگان عزیز برنامه روزنه. امیدوارم امروز تجربه اوقات خوشی برای همه هموطنان عزیزم باشه.
متشکرم، آماده هستیم که تجربیات جهانی رو از زبان سرکار خانم کامران بشنویم. با ما همراه باشید.
تجربه جهانی.
توی کشورهای صنعتی نکته اساسی که از شاخصهای توسعه هم هستش درصد بازیافت فرهنگ مدیریت زباله هستش. 60% زباله‌های خانگی انگلیس قابل بازیافت یا تعدیل کاربری هستند، اما فقط 17.7% اونها بازیافت میشن، 78% اونها دفع میشن. این در حالی هستش که آلمانیا روزانه 90,000 تن تولید زباله دارن که در نگاه اول بسیار بسیار فاجعه بار به نظر میرسه، اما جای خوشحالی که 80% زباله‌ها بازیافت میشن. توی سوئد هم تنها 1% زباله‌های خانگی قابل بازیافت نیستن. توی این کشور با استفاده از دستگاه‌های بسیار پیشرفته سوزاندن زباله 20% برق مورد نیاز دستگاه‌های گرمازا و همچنین برق 250,000 خانوار تامین میشه. چون ظرفیت این دستگاه‌ها بالا هستش و مقدار زباله تولید شده توی کشور کافی نیست، در نتیجه از کشورهای همسایه مثل نروژ زباله وارد میشه. آمریکا هم 28% زباله‌های خودش رو بازیافت می‌کنه که این میزان نسبت به 15 سال گذشته تقریباً دو برابر شده. و اما در دامال چند دهه هستش که سیاست زیست محیطی به زباله به عنوان یک منبع نگاه میکنه و حدود 31% زباله‌های خانگی بازیافت میشه. به لحاظ تئوری و قانونی هم همه آلمانی‌ها ملزم هستن که زباله‌های خاص خودشون مثل بطری و مواد شیمیایی به مرکز بازیافت برسونن و اگر کسی این کار رو نکنه مرتکب جرم اداری شده که البته در عمل به ندرت در این مورد پیگرد قانونی انجام میشه. ولی یونان توی بحث بازیافت زباله 15 سال عقب‌تر از سایر کشورهای اتحادیه اروپا است. دولت سعی داره تا سال آینده خودش رو به استانداردهای اروپایی برسونه. توی سنگال همین امر به صورت سنتی انجام نمیشه، اما بخشی از زندگی روزانه مردم سنگال هستش. مثلا پوست میوه ها رو جمع میکنن و برای ساخت عطرهای ارزون قیمت ازش استفاده میکنن. و کاش که توی همه جای دنیا بازیافت زباله در دستور کار جامعه قرار بگیره تا هم تامین انرژی بشه و هم از زمین از آسیب دور بمونه.
سرکار خانم کامران عزیز، ممرزاده هستم و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. ممنونم از گزارشی که ارائه فرمودید. من یه چند تا چیز رو میخوام اضافه بکنم به فرمایشات سرکار عالی، و اون این که امروز در دنیا جایگاه بازیافت ایران کجا قرار داره. امروز ما وقتی گزارش ها رو میبینیم در سطح بین المللی به این نتیجه میرسیم که بخش عمده ای از اقتصاد ملی کشورها توسط صنعت بازیافت داره تامین میشه. در کشور آلمان که حالا اشاره فرمودید بهش، بیش از 8% اقتصاد ملی توسط صنعت بازیافت داره تامین میشه. در چین این عدد 11% هست. در ایران شاید 5 سال پیش من در همین استودیو وقتی راجبش صحبت میکردم 0.5% این رو عرض میکردم خدمت مردم عزیز، امروز باید بگم 0.1%، چون این صنعت داره روز به روز عقب گرد میکنه. سپاسگزارم از شما و ممنونم که این فرصت رو
دادید.
متشکرم از شما خانم کامران. به هر حال تجربیات جهانی میتونه معیار مقایسه‌ای باشه برای اینکه ما چگونه داریم تو اون صنعت حرکت میکنیم. تشکر میکنم از شما خانم کامران.
خواهش میکنم، خدا
متشکرم. اما مثل هر روز یادداشت روز رو احمد رضا صدر عزیز برای ما آماده کرده. این قسمت رو هم با هم بشنویم. به گزارشی است که صدر زحمت کشیده.
یادداشت روز.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنونده‌های عزیز برنامه روزنه. صبح خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و امیدوارم که لحظاتتون پر از اتفاقای خوب باشه. بزرگواری الان در کنارشون هستم که میخوام راجع به موضوع برنامه از ایشون سوال بکنم که ببینم چقدر راجع به بازیافت میدونن، اصلا چقدر با مقوله بازیافت آشنا هستن.
بازیافت در واقع میشه گفتش که از اسمش مشخصه مصالحی رو یا هر وسیله چی میشه بعد از مدتی استفاده مجددن ازش استفاده کرد. در واقع حالا یا به صورت خمیری یا کره‌ای استفاده میشه یا به صورت شمش استفاده میشه، به هر طریقی این رو دو مرتبه معمولا از جنس الیاف و پلاستیک هست بیشتر. که اینها باید بازیافت میشه و مجددا بازیافتی میشه و اسمش مشخص دوباره استفاده میشه. خب طبیعتا اگر این بتونه این علم و این در واقع مصالح رو به مردم شناسون خیلی خوبه. اصولا الان شما تمام دنیا رو هم چه وقتی که بررسی میکنید توی این سایت ها میدونید چه بازیافتی رو بیشتر ازش استفاده میکنن و در واقع صنعت پیشرفته ایه که اگر این در واقع به فرهنگ ما وارد بشه بسیار خوب و میتونیم به صورت بسیار مغروم به سرفز ازش استفاده بکنیم.
یعنی پولساز میتونه باشه.
هم پولساز بشه و هم از ضرر زیانهای زیادی میشه جلوگیری کرد. شما فرض بفرمایید کفشی رو الان در خیابون‌ها از بتون استفاده میکنن. بعد از مدتی اگر استفاده خراب بشه مجبورن با هزینه زیادی تخریب کنن، باز یا سازیش کنن. ولی بازیافتی رو میشه بعد گفت برداشت، همونا برد و مرتبه در کره، همونا درست کرد، آورد گذاشت سر جاش.
کف پوش حتی کف خیابون‌ها رو.
بله، حتی کف پوش‌های خیابون ما هستش، کف پوش‌هایی هستش که الان دارن استفاده میکنن در کنار پیاده‌روها، انبارها، از نوع مختلف هست، ضد اسید هست، ضد سایش هست و اینها رو در همه جا استفاده میشه کرد. در حتی در باندهای فرودگاه ها، در جاده ها، در انبار ها.
میتونم پرسم شغل شریف شما چیه؟
من تو کارهای ساختمانی و سازی هست، کارهای عمرانی انجام میدم.
پس یعنی شما در مقوله کار خودتون با بازیافت کاملا آشنایید؟
تقریبا آشنا هستیم، ولی استفاده میکنم.
خود رو معرفی میفرمایید؟
خواهش میکنم، من طرفه هستم.
شما این طرفه. ممنون در گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدارتون. وزن شنونده با شما هم خداحافظی میکنم.
گفتگوی ویژه
مشکرم که ما رو همراهی می‌فرمایید در بخش گفتگوی ویژه. همراه هستیم با آقای مهندس اشکان معمارزاده که از ابتدای برنامه هم با ما هستن. ایشون نایب رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و رئیس کارگروه خدمات محیط زیست هستند. آقای مهندس بازم ممنونیم از همراهیتون. خب گزارش هم شنیدیم، عزیزی که به هر حال اطلاع خوبی هم داشت تو حوزه صنعت ساختمان هم بود و کاملا اشراف داشت و چقدر هم دلسوزانه صحبت کرد. حالا نظری اگر دارید راجع به این گزارش و بعد بریم سراغ بحث خودمون.
خواهش میکنم. ببینید این که حالا به طور اتفاقی و رندوم یک گزارشگر با یک نفر صحبت میکنه و میبینیم که راجع به بازیافت اطلاعاتی داره و باز هم اگر تکرار بشه این رو خواهیم دید که از هر چند نفر یک نفر حداقل تو این حوزه اطلاعات داره، این رو واقعا میتونیم بگیم که مدیون صدا و سیما هستیم. من خودم در سالهای گذشته جلسات متعددی در این استودیو و استودیوهای دیگه حاضر شدم برای اینکه این اطلاع رسانی اتفاق بیفته، مخصوصا رادیو گفتگو. واقعا من خودم شخصا خیلی سپاسگزارم از زحمتی که برای این حوزه میکشه، این خوشحال کننده است. من این رو توی نمایشگاه بازیافت که تقریبا یک ماه پیش برگزار شد هم دیدم از نزدیک. افرادی میمادن از نمایشگاه بازدید میکردن که انتظار بر این بود که خب نگاه تخصصی نداشته باشن و خب شاید بعضا هم نگاه‌های خیلی تخصصی نداشتن ولی بسیار علاقمند بودن و این نشون میده که این همیت در اثر فرهنگ سازی داره آروم آروم ایجاد میشه. من در خدمتتون هستم اگر سوالی هست.
بله، بریم سراغ این که آقای مهندس اساساً اصلا آماری ما داریم نسبت به حالا بازیافت که از زباله اصلا انجام میشه، از چیزهای دیگه هم هست جز زباله؟
بازیافت اصولا بله از پسماند انجام میشه. ما در قانون مدیریت پسماند که سال 1383 در اصل تصویب شده یک تعریفی برای پسماند داریم که به تمام مواد زائد حاصل از فعالیت بشری اطلاق میشه به غیر از فاضلاب. این دقیقاً تعریفی هست که در قانون مدیریت پسماند داریم. 5 دسته پسماند رو میاد این تو معرفی میکنه: پسماند عادی، پسماند ویژه، پسماند پزشکی، پسماند صنعتی و پسماندهای کشاورزی.
اینا تو سوالای من بود که حالا شما اشاره کردید.
خب هر کدوم از این دسته پسماندهایی که داریم صحبتش رو میکنیم یک جزء قابل بازیافت توش عملاً پیدا میشه و میشه راجعش صحبت کرد که خب چگونه میشه در خصوص بازیافتش کاری رو انجام داد. ذاتاً اگر بازیافت رو از کل چرخه مدیریت پسمان جدا کنیم، راجع به طلای کثیف و سوددهی و اینها داریم صحبت میکنیم، ولی اگر تو کل چرخه ببینیمش، خب کل این چرخه در از کار هزینه بری هست. یعنی در سبد بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، مدیریت اصولی پسماند هزینه بر هست. این متاسفانه نگاهیه که ما هنوز تو ایران نتونستیم اصلاحش بکنیم و این اصطلاح طلای کثیف رو نتونستیم بگیم که آقا این طلای منابع کثیف بخشی از کل زباله هست که باید از درآمدهاش در راه مدیریت اصولی بقیه پسماندها استفاده بشه. همونطوری که خانم حسینی عزیز هم اول گزارش اشاره فرمودن، ما 2% بیشتر دفع اصولی در ایران نداریم، از من بپرسن این عدد کمتر هم حتی هست. بنابراین ما برای اینکه بتونیم درست نگاه کنیم به صنعت بازیافت و اینکه چه باید بکنیم، اول باید نگاهمون رو تنظیم بکنیم با واقعیت وجودی پسماند. اگر من بیام بخش قابل بازیافت پسماند رو جدا بکنم و بازیافت بکنم و درآمد حاصل از این رو به دست بیارم ولی بخش باقی مونده این رو مدیریت اصولی نکنم، من کار درستی عملا انجام ندادم. این وضعیتی که متاسفانه امروز در کشور داریم.
این قسمتی که شما اشاره کردید به دفع صحیحش یا جدا سازش، این الان به عهده کیه؟ به عهده من برای مصرف کننده تولید کننده این؟
عرض میکنم خدمتون، ماده 7 قانون مدیریت پسماند تصریح داره در این حوزه، میاد اشاره میکنه که دستگاه اجرایی کسی هست که دلو دستگاهی هست که متولی مدیریت پسمانده. برای پسماندهای عادی دستگاه اجرایی رو میاد شهرداری ها و دهیاری ها و بخشداری ها اعلام میکنه و برای پسماندهای صنعتی تولید کننده پسماند متولی مدیریت پسمانده. یه تبصره هم ذیل این قانون ما داریم که میگه که تولید کننده پسماند اگر توانایی مدیریتش رو نداشته باشه میتونه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت این رو واگذار بکنه، که البته کلمه واجد صلاحیت هنوز توی مملکت بعد از تقریبا 15 سال که این قانون مسبب شده تعریف واقعی خودش رو نتونسته پیدا کنه. خوشحالم از دفتری که تقریبا چیزی اولوش 5 ماه در سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شده، دفتر تخصصی پسماند هست که اخیراً ایجاد شده، اداره کلیه که داره روی این قضیه کار میکنه و امیدوارم که این پیمانکاران واجد صلاحیت زودتر شناسایی بشن.
بله، حالا راجع به این واجد صلاحیت و بعدم این دفاتر زیادی که موازی با هم تشکیل میشن آیا خوبه یا نه با هم صحبت میکنیم. بریم آقای مهندس همراه با شما بخش رویداد رو بشنویم، برمیگردیم بحثمون رو ادامه
بدیم.
رویداد.
خانم شبنم طوفانی در بخش رویداد با ما هستن. سلام، صبح شما بخیر.
آقای نقره کار سلام میگم به شما و همینطور به مهمون بزرگوار برنامه و عرض سلام و ادب شنونده های خوبمون. رویداد امروز رو تقدیم حضورتون میکنم. آسفالت جاده‌های آفریقای جنوبی قراره با آسفالت جدیدی که از بازیافت بطری‌های پلاستیکی شیر به دست میاد و با محیط زیست سازگار هست تعویض بشه. تا کنون با استفاده از این آسفالت ویژه بیش از 400 متر جاده رو ترمیم کردن. تخمین زده میشه که این کار به بازیافت تقریبا 40,000 بطری پلاستیکی شیر 2 لیتری کمک کرده. هر تون از این آسفالت حاوی تقریبا 118 تا 128 بطری است. این شرکت میگه این فرآیند سازگار با محیط زیست گازهای گلخونه‌ای سمی کمتری نسبت به روش‌های معمولی تولید می‌کنه. انتظار میره که جاده‌ای ساخته شده با این آسفالت پلاستیکی دوام بیشتری داشته باشن و همینطور باعث صرفه‌جویی در هزینه کلی برای شهرها بشه. اما محققان سوئیسی سیستمی ابدا کردن که میشه اون رو روی کامیون‌ها و اتوبوس‌ها نصب کرد تا 90% گاز دی‌اکسید کربن رو جمع‌آوری و بازیافت کنه. محققان طی این پژوهش پیشنهاد کردند دی‌اکسید کربن مربوط به اکسوز کامیون‌ها جمع‌آوری و به مایع تبدیل بشه، بعد هم در مخزنی بالای سقف خودرو نگهداری شه. دی‌اکسید کربن مایع رو میشه به ایستگاه‌های سرویس رسانی منتقل کرد و اون رو برای مصارف مختلف به کار برد. مثلا میشه اون رو به سوخت تبدیل کرد. در فرایند جمع‌آوری دی‌اکسید کربن اول گازهای خارج شده از اکسوز خنک میشن. محققان تخمین میزنن با این روش میشه 90% گاز دی‌اکسید کربن رو به این شیوه بازیافت کرد و در پایان طبق آمار مختلف تا سال 2050 میلادی تعداد محصولات پلاستیکی از مایان و
مجلس شورای اسلامی هم حضوراً در کمیسیون‌های مختلف عرض کردم و هر جایی که دیدیم، هر جایی که تونستیم مصاحبه کنیم، صحبتی بکنیم، این رو خدمت دوستان عرض کردیم که این لایحه و تصویبش صنعت بازیافت رو از آنچه که هست هم بدتر میکنه و ورشکسته میکنه. بله. اتفاق عجیبی که اینجا افتاد این بود، این پول قرار بود از تولید کننده و وارد کننده گرفته بشه، در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار داده بشه. حالا برای من فرق نمیکنه در اختیار کی، در اصولا باید در اختیار یک نهاد واسطه مستقل مالی. این پول به جای اینکه بیاد در اختیار نهاد واسطه مستقل مالی قرار بگیره و اونها با پروتکل های بیان بین بازیافت کننده ها بر اساس میزان بازیافت توزیع بکنن، مصوب شد که این پول در اختیار شهرداری قرار بگیره. شهرداری هم یک بازیافت کننده است مثل بقیه بازیافت کننده ها. اینه که کسی یک کارخونه یعنی بازیافت تایر داشته باشه بگیم بعد دادن به یکی از مجریان که شاید نقش 10% در کل بازیافت بافت کشور داره و بهش گفتن که شما بیا این رو داشته باش و بین بقیه توضیح کن. خب طبیعتاً میدونیم چه اتفاقی میفته. من خیلی سعی کردم این رو جا بندازم و نشد. این که حالا صحبت این هست که چرا ما نسبت به دنیا خوب پیش نمیریم و چه اتفاقاتی داره میفته، بله من سریع جمع بندی میکنم، به خاطر اینکه زیر ساختهای ما، بالاخص زیر ساختهای قانونی ما، باید یک دستی به سر روشون کشیده بشه و توی کمیسیون های تخصصی دیده بشه این نیاز. سپاسگزارم از شما.
متشکرم. به هر حال الان هم خیلی از همین اپلیکیشن ها و فناوری هایی هستن که اومدن کمک میکنن از به مردم امکانات مختلف. چقدر حالا اینا خوبه که مورد توجه قرار بگیره، ولی حرف صحیح شما زدید، این باید از بالا اون قانون گذاری در این رابطه درست انجام بشه تا همه کسایی که تو این زمینه فعال و ذینفع هستن بتونن به خوبی ورود کنن. متشکرم از شما ایماندس به خاطر همراهیتون. ایماندس اشکان معمارزاده، نایب رئیس اتحادیه صنعت بازیافت ایران و رئیس کارگروه خدمات محیط زیست که ما رو همراهی کردن. بحث ما در رابطه با توسعه صنعت بازیافت بود و وظیفه هر کدوم از ما در این رابطه، که امیدواریم بالاخره ما به این موضوع فکر بکنیم. سازمان صدا و سیما با من یک سازمان متولی و فرهنگ ساز همیشه کمک کرده و همیشه سعی کرده که اطلاع رسانی بکنه. خودمون چقدر در این زمینه نقش داریم. ممنون که ما رو شنیدید. روزانه رو هر روز بشنوید از حدود ساعت 9:30 صبح تا 10 ما از رادیو گفتگو با شما هستیم. سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. خدا نگهدار.
شنیدید برنامه روزنه رو. تشکر میکنم از کیوان نقره‌کار عزیز و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید. برنامه هاشور که با اعلام ساعت 10 صبح تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودم هم امزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
مصرف مواد مخدر یکی از مشکلاتی است که میتواند افراد مختلف با موقعیت‌های مختلف اجتماعی را درگیر کند. این وضعیت برای جوامع مختلف در جهان که مشکلات اقتصادی دارند بیشتر هم نمود پیدا می‌کند. گاهی دیده می‌شود سلبریتی‌ها، ورزشکاران، هنرمندان هم که میتوانند به عنوان الگوی جامعه معرفی شوند درگیر این مشکلند. کدام عوامل خاص و ویژه سبب لغزش افراد ورزشکار به سوی اعتیاد می‌شود؟ دوران بعد از شهرت ورزشکاران که یک دوران رکود و خلأ است تا چه اندازه میتواند در بروز اعتیاد مؤثر باشد؟
حسین هستم و در سال 94 مقام رشته فیزیک بدنسازی زیبایی اندام آوردم استانی. زمانی که ورزش میکردم خب دنبال انرژی کاذب میگشتم، مسلما که میتونم زودتر تمرین کنم و زورم بیشتر بشه. ما بچه هایی که معرفی کردم گفتن قرص فلان قرص رو یه خوبه بخور کنم، ما اونجا محتاج این قرص ترامادول. یعنی در طول روز من دو تا دونه قرص مصرف کردم قبل تمرینم که به اصطلاح به اون زور انرژی کاذب به من برسم بشه و زور داشته باشم که ورزشم سنگین تر بشه. بعد همین زمان ادامه پیدا کردم و هر روزی شدش. بعد یه مدت دیگه این دیگه اصلا بدتر شدش، زورم دیگه کمتر شد، یک ماهی که طول کشید و اون انرژی کاذب کم کم از بین رفت و به حالت افسردگی رسیدم که بعد از اونم دیگه از کلا ورزش زده شدم. از این رشته اومدم بیرون و گرایش پیدا کردم به مواد مخدر.
علیرضا هستم. منم ورزش کشتی دادم در بچگی، حدود 7 سال کشتی کار کردم. اول هیچ مواد مخدری مصرف نمی‌کردم، بعد تمرین همون میرفتیم با دوستان همون بیرون و اون وقت کم کم با سیگار و سیگاری آشنا شدم و همینجوری سیگار میکشیدم میرفتم سر تمرین میدیدم خستم میکنه سفرم میکنه.